ورسوي ان شاء الله چې ورسید له همدې سره زموږ د لمړی خبری مجله پایته ورسیده. جاوید نعیمی استودیو ته راغلی. نعیمی صاحب مهرباني.
تشکر. سلامت باشین. سلام عرض میکنم صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر در مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز 7 ماه اوت سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 26 ماه فوریه سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما خواهید شنید که ناتو با دنبال حادثه دیروز در وزارت داخله افغانستان عکس العمل شدید از خود نشان داده و تمامی مشاورین خود را از وزارت های افغانستان فراخوانده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. با دنبال حادثه دیروز در وزارت داخله افغانستان، ناتو مشاورین خود را از وزارت افغانستان فراخوانده است. شورای علمای ولایت ننگرهار میگوید امریکا باید به افغانها ضمانت بدهد که در آینده به مقدسات اسلامی اهانت نمی شود و مقامات پاکستانی منهدم ساختن خانه ای را که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد آغاز کردند. مشروع خبرها. بعد از کشته شدن دو افسر آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان، ناتو همه مشاورین خود را از وزارت‌های دولت افغانستان فراخوانده است. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای ناتو، دیروز گفت برای تدابیر حمایتی اقدامات فوری را روی دست گرفته و این کارمندان را فراخوانده است. ناتو تایید کرده که دو افسر این پیمان نظامی روز شنبه کشته شدند، اما هویت آنها را مشخص نکرده است. جنرال کارتسن جکوبسن، سخنگوی نیروهای آیساف، دیروز در کابل گفت
We cannot confirm any further detail about the incident as we are in the early stage.
ما تا حالا جزئیات بیشتر در مورد این رویداد را تایید کردن نمی‌توانیم، زیرا در نخستین مرحله تحقیق قرار داریم. ما با مقامات افغان باید به تمامی جوانب این رویداد و جزئیات آن بنگریم. در حال حاضر ما تایید کردن نمی‌توانیم که قاتل کی بود، از کجا آمده بود، تابعیت او چی بود، او ملبس با یونیفرم بود یا خیر، اما سوالات آن که تا حالا مشخص نیستند و ما برای جزئیات در این مورد منتظر هستیم. طالبان مصالح مسئولیت این قتل را با عهده گرفته و ادعا کردند که این افسران در اقدام تلافی جویانه در برابر سوختاندن نسخه های قرآن کریم کشته شدند. جزئیات بیشتر در ادامه امین مجله خبری. شورای علمای دینی ولایت ننگرهار میگوید امریکا باید به حکومت و مردم افغانستان ضمانت بدهد که در آینده به مقدسات و مراسم مذهبی افغانها اهانت نمی شود. علمای دینی ننگرهار این مطلب را دیروز در ملاقات با رئیس جمهور کرزی ابراز کردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، علمای دینی ننگرهار خواستند تا عاملین مضمون اهانت به قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام محاکمه شوند. آنها همچنان خواستار سپردن مسئولیت این زندان به دولت افغانستان شدند. رئیس جمهور کرزی تظاهرات در برابر این حادثه را حق مردم می داند، اما از افغانها خواسته تا از اعمال خشونت آمیز جدن جلوگیری کنند. مقامات آمریکایی با شمول رئیس جمهور این کشور با معذرت خواهی گفتند که سوختاندن نسخه های قرآن کریم اجگاه به صورت قصدی صورت نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان گفته که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی مقر ولایت بادغیس 6 تن از سربازان اردوی ملی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع، ماین انگام خنثی‌سازی منفجر گردید. وزارت دفاع ملی همچنان در اعلامیه دیگر گفته که یک سرباز اردوی ملی در جریان انجام وظیفه در منطقه ازبین ولسوالی سروبی ولایت کابل کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات پاکستانی منهدم ساختن خانه ای را که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد آغاز کردند. رهبر شبکه القاعده در ماه می پارسال در این خانه در شهر ابداباد کشته شده بود. تلویزیون جیو میگوید تخریب این خانه از اواخر دیروز آغاز شد. این خانه یک یادگار المناک برای پاکستان محسوب می شود. بعد از آن که اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، در نتیجه عملیات یک جانبه نیروهای آمریکایی در ابداباد و در نزدیکی تأسیسات نظامی پاکستان کشته شد، اسلام آباد خیلی شرمنده شده است. حداقل 25 تن در نتیجه انفجار دیروز در پیشروی قصر ریاست جمهوری در جنوب یمن کشته شدند. مهاجم انتحاری خود و موتر را که در آن سوار بود در دروازه ورودی قصر انگام منفجر ساخت که محافظان مصروف خوردن غذا بودند. این حادثه در روز رخ داد که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور جدید یمن دیروز مراسم تحلیفش را در پیشروی پارلمان آن کشور ادا کرد. و فعالان سیاسی و حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه در ادامه سرکوبی خشونت آمیز معترضان در این کشور 16 تن را دیروز به قتل رساندند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفته که در نتیجه آتشباری توپخانه نیروهای امنیتی 4 تن از غیر نظامیان در منطقه بابا عمرو و دیگر نواحی شهر نارام اومس کشته شدند. در عین حال نیروهای امنیتی 6 تن دیگر را هنگام درگیری با عساکر فراری از اردو در ولایت حلب کشتند. 6 تن دیگر از غیر نظامیان هم هنگام یورش نیروهای امنیتی بر دو قریه در ولایت حما کشته شدند. این تلفات یک روز بعد از آن رخ می‌دهد که غرب و کشورهای عربی خلیج در تونس گرد هم آمدند تا فشار بر رژیم بشار الاسد جهت خاتمه دادن به اعمال خشونت آمیز را افزایش دهند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم خوش آمدین. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه مجله خبری آذر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا قتل 2 تن از افسرانش را در وزارت داخله افغانستان غیر قابل پذیرش خوانده و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. شمار از عالمان دین در افغانستان راه‌اندازی تظاهرات خشونت‌آمیز را شدیداً محکوم می‌کنند. دکانداران کابل هم از این تظاهرات آسیب دیدند.
تظاهرات به این سیستم می باشه که باید که برن شوار بتن خود، لیکن سنگ زدن اجازه نباشه که سنگ دی و مال مردم چپک و بیران کو.
9 تن از نامزد وزیران دیروز از سوی رئیس جمهور کرزی به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگم معرفی شدند. درخواست اخیر حکومت پاکستان از گروه طالبان خوشبینی ها و تردید های را در افغانستان به وجود آورده است. یک طیاره بی پیلوت مزدون امریکایی دیشب در وزیرستان شمالی سقوط کرد. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان و پاکستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. بدنبال کشته شدن دو مشاور نظامی امریکا در داخل وزارت داخله افغانستان، ناتو همه مشاورین خود را از وزارت‌های دولت افغانستان فراخوانده است. وزارت دفاع امریکا قتل این افسران را غیر قابل پذیرش خوانده و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. وزرای دفاع و داخله افغانستان هم از کشته شدن مشاورین آمریکایی معذرت خواسته و همدردی خود را به بازمانده‌های آنها ابراز کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تظاهرات علیه سوختاندن نسخه های قرآن در یکی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی دیروز باز هم در افغانستان ادامه داشت، یک مرد مسلح دو افسر آمریکایی را در داخل وزارت داخله افغانستان در کابل به ضربه گلوله کشت. طالبان مسلح مسئولیت این قتل را ادعا کرده، گفتند که این اقدام برای انتقام از عساکر آمریکایی به خاطر سوختاندن نسخه‌های قرآن کریم انجام شده است. قمانداران ناتو بعد از کشته شدن این دو افسر در وزارت داخله، همه مشاوران خارجی را از وزارتخانه‌های افغانستان فراخواند. این دو مشاور کشته شده، یکی به رتبه دگرمن و دیگری به رتبه جگرن بود. مقامات آمریکایی گفتند مهاجم که هویت و تابعیت او هنوز مشخص نشده فرار کرده و تلاش‌ها برای دستگیری وی جریان دارد. اعلامیه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان با همتای آمریکایی خود تماس گرفته، از کشته شدن این افسران معذرت خواسته و مراتب همدردی خود را به بازماندگان آنها ابراز داشته است. جورج لیتل سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا در این اعلامیه خود می‌افزاید وزیر دفاع افغانستان یادآور شد که رئیس جمهور حامد کرزی یک گردهمایی رهبران مذهبی، پارلمان، ستر محکمه و دیگر مقامات و اراکین ارشد دولت را فرا می‌خواند تا اقدامات عاجل برای حمایت نیروهای ائتلاف برا انداخته شود. سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا می‌افزاید که جنرال جان آلن، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، با بسم الله خان محمدی، وزیر داخله افغانستان، ملاقات نموده که او هم از کشته شدن این افسران معذرت خواسته و مراتب همدردی خود را به بازماندگان آنها ابراز داشته است. جورج لیتل، سکرتر مطبوعاتی پنتاگون، در اعلامیه خود میگوید ایالات متحده آمریکا در برابر تهدید مشترک افرادگری خشونت آمیز به همکاری خود با مردم افغانستان ادامه میدهد تا یک افغانستان ساخته شود که خود حکومت کند و امنیت خود را خود به دوش گیرد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس میافزاید معذرت خواهی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از آنچه که ناتو آن را حادثه تصادفی و غیر عمدی سوختاندن قرآن کریم میخواند به نظر میرسد خشم مردم افغانستان را فرو ننشانده است. بعد از اینکه روز سه‌شنبه گذشته دیده شد که در پایگاه بگرام نسخه های از قرآن کریم و دیگر کتب مذهبی در یکی از باطلدانی ها که کاغذهای بیکاره در آن سوختانده میشوند انداخته شده اند، در تظاهرات 5 روز گذشته در برابر این حادثه حداقل 28 نفر در افغانستان کشته شدند. از این جمله دو سرباز آمریکایی روز پنجشنبه در ولایت نگرهار کشته شدند.
از عکس‌العمل های ناتو و آمریکا پس از کشته شدن دو مشاور نظامی آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان شنیدید. وزارت دفاع آمریکا قتل این افسران را غیر قابل پذیرش خوانده و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. ناتو هم گفته که به دنبال این رویداد مشاورینش را از وزارت های افغانستان بیرون میکند. این حادثه دیروز در حال صورت گرفت که در 5 روز گذشته شهرها و ولایات مختلف افغانستان شاهد تظاهرات گسترده ضد آمریکایی بودند. این تظاهرات هفته گذشته پس از بی‌حرمتی نیروهای آمریکایی به قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام آغاز شد. گفته می شود که نزدیک به 30 تن تا حالا در این تظاهرات کشته شدند. شمار از عالمان دین در افغانستان راه اندازی تظاهرات خشونت‌آمیز را شدیداً محکوم میکنند. با گفته آنها کسانی که با استفاده از تظاهرات به مردم و مکانهای عامه آسیب میرسانند خود گناه بزرگ را مرتکب میشوند. در این حال شمار از باشنده های کابل و همچنان تعداد از دکانداران به این باورند که در جریان تظاهرات که باید در تظاهرات همواره به مکانهای آمد توجه شود. به گفته آنها در جریان تظاهرات روز جمعه در مناطق از شهر کابل افراد نیز وجود داشتند که می‌خواستند به مردم آسیب برسانند. سید فتح محمد بهادر این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند عالمان دین هر نوع بی‌حرمتی به قرآن کریم را مردود می‌دانند، اما می‌گویند که راه‌اندازی تظاهرات خشونت آمیز در عکس‌العمل به این کار نیز در دین اسلام جا ندارد. با باور این عالمان دین، تظاهرات مسالمت آمیز حق هر فرد جامعه است، اما با استفاده از آن نباید دست به خشونت زده شود. مولوی عبدالسلام عابد، رئیس دارالعلوم عربی کابل و یکی از عالمان دین، به روز شنبه در صحبت با رادیو سادی از افغان‌ها خواست که در جریان اعتراضاتشان از رساندن آسیب به مردم و تأسیسات عامه خودداری کنند.
سوختاندن، خراب کردن، تخریب کردن و چیزی که باعث رنج و آسیب بسیار باید مسلمان شاید باید جدن خودداری صورت بگیرد و کسی که مظاهره میکنه کوشش بکنه این است به شکل درست و مسالمت آمیز و به شکل کنستان احساسات خود را تبارز باشد و هم بتونه نتایج را برست بیارد. بنان کار را که مسلمان ها در افغانستان انجام میدن و غالبا منجر برای شهادت بعض برادران میشود، به تخریب منازل میشود، به عقل تایید میشود و نه هم شرایط تایید میکند.
در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن کریم از سوی نیروهای بین‌المللی در بگرام، از روز سه‌شنبه هفته گذشته به این طرف ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد تظاهراتند. خشونت‌ها در این تظاهرات همچنان خسارات را به مردم و تأسیسات عامه نیز وارد کرده است. دکانداران نیز از بیم آن که به هنگام تظاهرات متضرر نشوند، دکان‌هایشان را مسدود می‌کنند. شمار از دکانداران منطقه هودخیل که تظاهرات در آن به روز جمعه به خشونت کشانیده شد، نظریاتشان را در این مورد چنین بیان می‌کنند:
تظاهرات با این سیستم میباشه که باید که برن شوار بتن، خلکین سنگ زدن اجازه نباشه که سنگ دی و مال مردم چپک و بیران کو
زایده. خب این است فرمان سال ما بیار سر از حمله کنیم، یک چیز از زیر بدس بیارم یا سر تو حمله کنیم. مظاهره نبود، بیرانی بود. از خل مردم آمد بیرانی کرد.
با قسم مظاهره خوبیش نیست، به نقص ملت افغانستان از بی مردم ملکی و شخصی را میگیره. محترمش مشکنانه
نگرانی های وجود دارند که از ادامه این وضعیت نهایت حلقات استخباراتی کشورهای همسایه افغانستان نفع خواهند برد و بر اهدافشان در این کشور خواهند رسید.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنتمن
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم سرخط مهمترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. پس از کشته شدن دو افسر آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان، ناتو همه مشاورین خود را از وزارت‌های دولت افغانستان فراخوانده. از جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای ناتو، دیروز گفت برای تدابیر حمایتی اقدامات فوری را روی دست گرفته و این کارمندان را فراخوانده است. شورای علمای دینی ولایت ننگرهار میگوید آمریکا باید به حکومت و مردم افغانستان ضمانت بدهد که در آینده به مقدسات و مراسم مذهبی افغانها اهانت نمی شود. علمای دینی ننگرهار این مطلب را در ملاقات دیروزشان با رئیس جمهور کرزی ابراز کردند. وزارت دفاع افغانستان گفته که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی مقر ولایت بادغیز، 6 تن از سربازان اردوی ملی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع، ماین هنگام خنثی‌سازی منفجر گردید. مقامات پاکستانی منهدم ساختن خانه ای را که اسامه بن لادن در آن زندگی میکرد آغاز کردند. رهبر شبکه القاعده در ماه می پارسال در این خانه در شهر بتاباد کشته شده بود. فعالان سیاسی و حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه در ادامه سرکوبی خشونت‌آمیز معترضان در این کشور 16 تن را دیروز به قتل رساندند. و حداقل 25 تن در نتیجه انفجار دیروز در پیشروی قصر ریاست جمهوری در جنوب یمن کشته شدند. این حادثه زمان رخ داد که رئیس جمهور جدید یمن مراسم تعلیف خود را بجا آورد. 9 تن از نامزد وزیران به روز شنبه سوی رئیس جمهور کرزی به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. در این مورد که نظر شما درباره این نامزد وزیران چیست؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8 تا 9 به وقت کابل بحثای خواهیم داشت و شما هم میتونین نظریاتتان را در این مورد با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. حالا هم نگاهی داریم به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. مصطفی صدیقی روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست را مرور کرده است.
واشنگتن پست از قول مقامات آمریکایی نوشته که سفیر آمریکا در کابل با فرستادن یک پیام سری به واشنگتن ماه گذشته هشدار داده بود که موجودیت لانه‌های دشمن در پاکستان موفقیت استراتژی ایالات متحده آمریکا را در افغانستان به مخاطره می‌اندازد. در این پیمان رایان کراکر آمده است که تلاش‌های چندین ساله به منظور جلوگیری از فعالیت‌های شورشگری توسط شبکه مرگبار حقانی یک متحد عمده طالبان در پاکستان رو به ناکامی می‌رود. واشنگتن پست می نویسد به دلیل مخفی بودن این پیام، سفیر آمریکا در کابل آن را به عوض آن که از طریق کانال‌های وزارت خارجه آمریکا بفرستد، از طریق کانال‌های اداره استخبارات مرکزی یا CIA فرستاده بود. واشنگتن پست نوشته که این پیام شاید توسط مقامات نظامی آمریکا به حیث یک اسلحه استفاده شود. مقاماتی که خوشدار عملکرد شدیدتر از سوی ایالات متحده آمریکا علیه لانه‌های شبکه حقانی در داخل پاکستان هستند. روزنامه آمریکایی دیگر نیویورک تایمز نوشته که پاکستان برای اولین بار از طالبان خواست تا گفتگوها را با حکومت کابل آغاز کنند. به نوشته نیویورک تایمز، این اظهارات دیپلماتیک صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی ظاهراً اعتراف و داشتن نفوذ بر شورشان طالب بود، اما طبیعت این نفوذ به نوشته روزنامه به شدت مورد مناقشه است. بدین معنا که مقامات افغان میگویند که پاکستان میتواند رهبری طالبان را به میز مذاکرات بکشد، اما پاکستان میگوید که رهبری طالبان در خاک این کشور حضور ندارد. به نوشته روزنامه، موقف پاکستان در مورد طالبان همچنان به روابط تنش آلود این کشور با واشنگتن بستگی دارد، روابطی که از ماه نوامبر به این سو عملا در حال تعلیق قرار داشته است. این روابط به دنبال کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در یک حمله هوایی ناتو در ماه نوامبر پارسال بیشتر خدشه‌دار شد.
نه تن از نامزد وزیران به روز شنبه از سوی رئیس جمهور کرزی به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. انتظار می رود وکلا پس از مطالعه سوانه این نامزد وزیران برای آنها رای اعتماد و یا عدم اعتماد بدهند. در فهرست این نامزد وزیران دو چهره نو هم دیده می شوند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از ماها انتظار و تقاضای مکرر اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور برای معرفی وزرای باقی مانده، نوتن از نامزد وزیران جهت کسب رای اعتماد بر روز شنبه به ولسی جرگه معرفی شدند. محمد اسماعیل کاندید وزارت انرژی و آب، داوود علی نجفی کاندید وزارت ترانسپورت و هوانوردی، عبیدالله عبید کاندید وزارت تحصیلات عالی، حسن عبداللهی کاندید وزارت انکشاف شهری، انجینر نجیب الله اوجان کاندید وزارت فواید عامه، امیرزاده سنگین کاندید وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، حسین بانو غزنفر کاندید وزارت امور زنان، سرای دلیل کاندید وزارت صحت عامه، و وایز برمک به حیث کاندید احیا و انکشاف دهات توسط محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی شدند. معاون دوم رئیس جمهور از وکلا خواست تا برای نامزد وزرای معرفی شده به اساس شایستگی و لیاقت آنان رای بدهند.
امیدوارم که نمایندگان محترم با توجه به لیاقت، شایستگی و درایتی که این نامزدها در جهت پیشبرد امور وزارت‌های مربوطه‌شان دارند، آنان را مورد اعتماد خویش قرار دهند.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در مورد تحصیلات و سوانه این کاندید وزیران مطالعات را انجام خواهند داد و سپس برای دادن رای اعتماد به آنان به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. شماری از این چهره‌های معرفی شده قبلا نیز از سوی رئیس جمهور برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده بودند، اما 5 تن از آنان بدون گرفتن رای اعتماد از حدود 2 سال به این سو به حیث سرپرستان در وزارتخانه ها فعالیت میکردند. عبیدالله عبید بعد از آن که نتوانست رای اعتماد وکلا را برای پست وزارت تحصیلات عالی به دست بیاورد، به حیث سفیر افغانستان به ایران فرستاده شد. اما حسن عبداللهی و انجینر نجیب الله اوژن دو چهره اند که برای بار اول از سوی رئیس جمهور افغانستان برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه فرستاده شدند. شماری از وکلا در مورد شایستگی و لیاقت برخی از این نامزد وزرا به دیده شک و تردید نگاه میکنند. شماری از وکلا طور فکر میکنند که کاندید وزیرانی که از سوی ولسی جرگه رای عدم اعتماد گرفتند، نه تنها در کرسی وزارت باقی مانده نمیتوانند، بلکه حق ندارند تا بار دوم برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردند. این در حالی است که بیشتر نامزد وزرای معرفی شده به ولسی جرگه کسانی هستند که قبلا از سوی وکلا رد صلاحیت شدند.
درخواست اخیر حکومت پاکستان از گروه طالبان خوشبینی ها و تردید های را در افغانستان به وجود آورده است. در این اعلامیه که به روز جمعه نشر شد، صدر اعظم پاکستان از تمامی گروه های مخالف حکومت افغانستان خواسته که از گفتگوهای صلح به رهبری افغان ها حمایت کنند. مقامات حکومت افغانستان از این اقدام حکومت پاکستان استقبال کردند، اما شماره از تحلیلگران در مورد همکاری پاکستان تردید دارند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
در 10 سال گذشته این اولین بار است که حکومت پاکستان با صدور اعلامیه‌ای از گروه‌های مسلح دولت افغانستان خواهان مذاکره با حکومت افغانستان شده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ضمن قدردانی از این اقدام پاکستان به رادیو آزادی گفت که آرزو دارند تا پاکستان زمینه اجرای گفتگوهای مستقیم صلح را میان حکومت افغانستان و طالبان مساعد سازد. این اقدام پاکستان به خاطر پروسه صلح که به رهبری افغان‌ها صورت می‌گیرد یک گام مثبت است. ما از مقامات پاکستان، افراد سیاسی و موسفیدان پاکستان می‌خواهیم که زمینه گفتگوها را میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم بسازند.
مخامخ مذاکرات تر سر است.
اعلامیه‌ای که به روز جمعه از سوی پاکستان به نشر رسیده، آمده است که سید رضا یوسف گیلانی صدر اعظم پاکستان از تمامی گروه‌های مسلح افغانستان خواسته است تا برای تامین صلح در افغانستان با حکومت این کشور مذاکره نمایند. پاکستان در حال این اعلامیه را به نشر رساند که چند روز قبل رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواسته بود تا زمینه گفتگوهای مستقیم را میان طالبان و افغانستان مساعد سازد. جامعه جهانی و حکومت افغانستان به این باورند که رهبران مخالفین حکومت افغانستان، به خصوص رهبر طالبان، در پاکستان زندگی می‌کنند و پاکستان می‌تواند نقش مهم را در روند مذاکرات صلح ایفا نماید. اما تحلیلگران افغان می‌گویند که حکومت پاکستان در اختیار سازمان استخباراتی و اردوی آن کشور قرار دارد و حکومت ملکی پاکستان هیچ گونه نقش را در تامین امنیت افغانستان بازی کردن نمی‌تواند. احمد سعیدی، یک دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت که باید استخبارات و اردوی پاکستان با رهبران طالبان گفتگو نمایند و آنان را به مذاکرات تشویق نمایند.
وقتی حکومت پاکستان از خود صداقت نشان نده، میتونه که آدم میره مانند یک سپوتاژ و یک مانور سیاسی به خاطر برهم زدن روابط افغانستان با دنیای غرب، به خصوص مسئله پیمان استراتژیک که در این روزا مطرح است، او را به چالش کشیدن این کارا خارج از امکان نیست.
همچنان تحلیلگران به این اعلامیه صدر اعظم پاکستان به دیده شک می‌گیرند و میگویند که پاکستان با نشر چنین اعلامیه‌ها تلاش دارد تا روند گفتگوهای قطر را سبوتاژ نماید. اما سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که هدف اساسی این تلاش‌های پاکستان سبوتاژ گفتگوهای قطر نیست، بلکه به گفته وی پاکستان تلاش دارد تا رهبری گفتگوهای صلح توسط افغان‌ها پیش برده شود.
سفیر ایالات متحده در کابل در یک نامه محرمانه به واشنگتن گفته که تلاش‌های آمریکا در افغانستان توسط شبکه حقانی و فعالیت‌های تخریبی این گروه با خطر ناکامی روبرو شده است. روزنامه واشنگتن پست این موضوع را به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده و می‌گوید که این پیام حدود یک ماه پیش به واشنگتن فرستاده شده است. روزنامه با نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش گرفتن نشده گزارش می‌دهد که موجودیت پناهگاه‌های شورشیان یکی از عوامل ضعیف شدن استراتژی آمریکا در افغانستان است. شبکه حقانی در گذشته مسئول حملات در افغانستان به شمول حمله بالای سفارت آمریکا در کابل بوده است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که در سال‌های گذشته مقامات اردوی آمریکا استدلال کردند که بهترین راه برای مبارزه علیه شورشیان مستقر در پاکستان موجودیت اردو و حکومت قوی در افغانستان است. اما حالا با توجه به این اظهارات مقامات آمریکایی به نظر می‌رسد که مداخله مستقیم بر این پناهگاه‌ها ضروری شده است. سفارت آمریکا از ابراز نظر در مورد این پیام محرمانه رایان کراکر خودداری کرده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا میگوید که بنابر پالیسی که آنها دارند نمیتوانند در مورد ارسال و جزئیات این پیام سری چیزی بگویند. نامه رایان کراکر توجه واشنگتن را زیاد به خود جلب کرده، زیرا او کمتر پیام‌های خود را در مورد اقدام فشارآمیز بالای یک کشور دیگر فرستاده است. سفیران آمریکا همیشه پیام‌ها و نامه‌های خود را از طریق شبکه‌های وزارت خارجه این کشور به واشنگتن می‌فرستند، اما به گفته مقامات آمریکایی نامه رایان کراکر بیشتر ارتباط به مسائل استخباراتی دارد و شاید از طریق شبکه‌های استخبارات مرکزی آمریکا که مسئول‌تر هستند ارسال شده باشد. CIA از ابراز نظر در مورد این نامه سفیر آمریکا در کابل خودداری کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک طیاره بی پیلوت آمریکایی دیشب در وزیرستان شمالی سقوط کرده است. مقامات دولتی علت سقوط این طیاره را عوارض فنی عنوان کردند، اما طالبان پاکستانی مسئولیت سقوط دادن این طیاره را به عهده گرفتند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی سقوط نمود. طبق اطلاعات رسیده از محل، این طیاره بی پیلوت در نزدیکی بازار میرعلی سقوط کرد. مقامات استخباراتی و دولتی در محل سقوط طیاره بی پیلوت مذکور را تایید نمودند و اضافه کردند که این طیاره حوالی 8 شب به وقت محلی بنابر حوادث تکنیکی سقوط نموده است. احسان الله احسان که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در تماسی که با رسانه های مختلف داشت، مسئولیت سقوط طیاره بی پیلوت مذکور را به عهده گرفته و می گوید که طالبان محلی توانستند طیاره مذکور را که در فضای وزیرستان شمالی گردش می نمود سقوط بدهند. یک تن از مسئولین دولتی در محل که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت این طیاره بی پیلوت در نزدیکی بازار میرعلی در منطقه مچی خیل سقوط نموده است و میگوید این طیاره در منطقه میدانی سقوط نموده، لذا به مردم محلی اشنا و آسیب نرسیده است. و ای گفت بعد از سقوط طیاره مذکور مردم محل به دور آن جمع شدند و اضافه کرد که هنوز دقیقاً گفته نمیتواند که آیا این طیاره بی پیلوت بنابر حوادث تکنیکی سقوط نموده و یا اینکه توسط مخالفین مسلح موجود در منطقه سقوط داده شده است. ناگفته نماند که طیاره های بی پیلوت آمریکایی عملات را از سال 2004 میلادی بدین سو بالای مناطق قبایلی پاکستان آغاز نمودند که بیشترین این عملات بالای وزیرستان جنوبی و شمالی صورت گرفته است. مردم محل میگویند امروزه طیاره های بی پیلوت آمریکایی در فضای وزیرستان به پرواز میباشند که بعض اوقات پروازهای مکرر آنها باعث ترس راز در باشندگان گردیده و آنها را مجبور به محدود ساختن گشت گذارشان می نماید. قابل یادآوری است که در حوالی سال گذشته نیز یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی سقوط نموده بود که بعداً مقامات دولتی علت سقوط آن را حوادث تکنیکی خوانده بودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
حالا حالا هم برخی پیام های شما. فرید قطبی در پیام خود نوشته که از تمام هموطنانم خواهش مندانه تقاضا دارم که صبر و دقت کار بگیرن، عجله و بی فکری عاقبت خوب نداره و هم پیامبر بزرگ اسلام در کارهایش همیشه از شکیبایی کار میگرفت. موسی از کابل گفته که درخواست پاکستان در مورد مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان چندان عملی به نظر نمیرسد، چون پاکستان امتحان خود را داده است. و حشمت صمیم از ولایت پکتیا گفته که ورزشکاران افغان قهرمانان ملی و نماینده‌گر شجاعت افغان‌ها هستند. افغان‌ها در هر عصر و در هر میدان شجاعتشان را به جهانیان نشان دادند. از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. از سید قادر جلالوف همکار تکنیکم تشکر.